ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. تجمع سینماگران ایرانی در اعتراض به پلمب خانه سینما پایان یافت. پارلمان یونان به رغم اعتراضات عمومی لایحه صرفه‌جویانه اخراج بخشی از کارکنان دولت را تصویب کرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید بعضی از اعضای حلقه پرتو در برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم نقش داشتند. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. صدها تن از سینماگران ایرانی که در اعتراض به پلمب خانه سینما صبح پنجشنبه در مقابل این نهاد تجمع کرده بودند، به درخواست حسین ساجدینیا فرمانده پلیس تهران به تجمع خود پایان دادند. فرمانده پلیس تهران با حضور در جمع سینماگران به آنها اطمینان داد که نیروی انتظامی تا روز ششم مرداد ماه اجازه نخواهد داد کسی وارد خانه سینما شود و آن را تصرف کند. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به قولهای وزارت ارشاد و صحبتهای رئیس جمهوری مسئله خانه سینما حل شود. پلمب شدن ساختمان خانه سینما در شامگاه دوشنبه که به دستور وزارت ارشاد صورت گرفت، تجمع سینماگران را در مقابل این نهاد در پی داشت. پارلمان یونان چهارشنبه شب سرانجام لایحه اخراج کارمندان دولت را با اکثریتی اندک تصویب کرد. تصویب این لایحه یکی از شروط دریافت 7 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بود. در هنگام بررسی این لایحه، هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده بودند. بر اساس این لایحه حدود 25,000 کارمند دولت، عمدتاً آموزگار و مامور پلیس، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت برکنار یا منتقل می‌شوند. مطرح شدن این لایحه از یک هفته پیش تظاهرات و اعتصابات روزانه‌ای را در پی داشته است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید بعضی از اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی حمله به سخنرانی علی لاریجانی نقش داشتند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با روزنامه بهار گفت این کمیسیون به نحوی کاملا دقیق، علمی و فنی درباره ماجرای برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم روز 22 بهمن تحقیق کرده و کاملا روشن شده است که این اقدام برنامه ریزی شده بوده و مقصران حادثه کاملا مشخص شدند. کمیسیون سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود بر ما محرز است که بعضی از اعضای حلقه پرتو در شکل گیری این فتنه نقش داشتند. پایان نقل قول. حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی است که توسط مصباح یزدی اداره می شود. قبلا جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این گزارش را جهتدار و غیر کارشناسانه خوانده بود. در حالی که ادوارد سنودن افشاگر شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتظر مدرکی است که به او اجازه اقامت موقت در روسیه را خواهد داد، آمریکا به تلاشایش برای تحت فشار گذاشتن روسیه به منظور اخراج سنودن ادامه می‌دهد. در تازه‌ترین تحول، یک سناتور آمریکایی خواستار تحریم المپیک زمستانی سال 2014 سال آینده میلادی در روسیه شد و کاخ سفید هم تلویحاً نشان داد که پناهندگی سنودن در روسیه باعث تغییراتی در برنامه سفر آتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به روسیه خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم آنا رایسکایا.
آناتولی کوچیرینا، مشاور حقوقی ادوارد سنودن، در گفتگو با خبرنگاران در مسکو احتمال داد که سنودن برای دریافت تابعیت روسیه نیز اقدام کند. سنودن که نزدیک به یک ماه است در بخش ترانزیت فرودگاه شرمیتی و در مسکو به سر میبرد، سه‌شنبه از روسیه درخواست پناهندگی موقت کرد و طبق قوانین این کشور حداکثر ظرف 5 روز باید پاسخ این درخواست را دریافت کند. در صورت پاسخ مثبت به وی گواهی داده می شود که اجازه خواهد داد او آزادانه در روسیه رفت و آمد کند. نیکولای ژریبینکو وکیل و مشاور حقوقی می گوید که به احتمال زیاد پاسخ درخواست اسنودن مثبت خواهد بود.
Предоставляется не просто кому-либо, а именно за опасность того, что человек преследуется по политическим мотивам.
Панахандеги به هر کسی داده نمی شود. کسی می تواند پناهنده شود که در کشورش به دلیل عقاید سیاسی و یا فعالیت‌های مدنی تحت تعقیب قرار دارد. پرونده اسنودن از تمام این ویژگی‌ها برخوردار است.
Выдача статуса беженца Сноудену есть однозначно.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا را به معیارهای دوگانه متهم کرد و گفت مدافعین حقوق بشر تا زمانی در رفاه و نعمت به سر میبرند که تحت حمایت آمریکا فعالیت کنند. اما به محض اینکه آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند داستان متفاوت میشود. او در این حال از واشنگتن خواست به تصمیمهای مسکو احترام بگذارد، زیرا به گفته پوتین روابط دوجانبه مهمتر از دعوا پیرامون فعالیت سازمان های امنیتی است. پوتین پیشتر شرط ماندن اسنودن در روسیه را توقف فعالیت های ضد امریکاییش اعلام کرده بود. آناتولی کوچیرینا مشاور حقوقی اسنودن در این باره به خبرنگاران در مسکو گفت:
Что касается прекращения его деятельности, который может причинить вред американскому правительству, он мне подтвердил.
او به من اطمینان داد که تقاضای رئیس جمهورمان را میپذیرد و به نظر میرسد باید قول وی را باور کنیم. دلایلی که اسنودن برای درخواست پناهندگی در روسیه مطرح کرده کاملا متقاعد کننده است و آمریکا نباید اقدامات بشر دوستانه ما را در رابطه با یک شهروند آمریکایی گامی خصمانه تلقی کند.
در این میان گلن گرینوالد خبرنگار گاردین به شبکه MSNBC آمریکا گفت که اسنودن تمام اسنادی که در اختیارش بوده را به رسانه‌ها تحویل داده و دیگر نقشی در انتشار آنها ندارد. از سوی دیگر جی کارنی سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که اسنودن یک فعال حقوق بشر یا دگراندیش نیست، بلکه او باید به اتهام سرقت اموال دولتی و افشای اطلاعات محرمانه محاکمه شود. کارنی همچنین طی دو روز گذشته عمدن سوالهای مربوط به سفر آتی باراک اوباما به روسیه که برای شهریور آینده برنامه ریزی شده را بی پاسخ گذاشت. او تأیید کرد که اوباما در نشست سران اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ شرکت خواهد کرد، اما از روشن کردن این موضوع که آیا طبق برنامه ریزی های اولیه دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش در مسکو برگزار خواهد شد یا نه سر باز زد. یک منبع در کاخ سفید به رویترز گفت با ایجاد ابهام پیرامون این موضوع دولت آمریکا نارضایتی خود از عدم استرداد اسنودن را به کرملین نشان می‌دهد. کارنی در این حال پیشنهادهای تحریمی علیه روسیه که از سوی برخی نمایندگان کنگره و سنا مطرح شده را نامناسب خواند و گفت واشنگتن به دنبال تقابل با مسکو نیست، بلکه مشغول رایزنی برای حل این مسئله است. روز گذشته دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفته بود استرداد اسنودن به آمریکا، کشوری که در آن همچنان حکم اعدام اجرا می شود، غیر ممکن است. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی میگوید پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهای سنگینی دارد و به همین دلیل زمان رسیدگی به آن طولانی می شود. روز چهارشنبه وکیل مهدی هاشمی به خبرگزاری مهر گفته بود که هنوز موفق به مطالعه پرونده موکلش نشده و قاضی در پاسخ به درخواست او برای مطالعه پرونده گفته که پرونده را در دادسرا مطالعه کند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
خبرگزاری فارس روز جمعه 27 تیر ماه گزارش داده که ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت 2 ماه از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود گفته است پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد. او افزوده به دلیل ایرادهای فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد. پرونده مهدی هاشمی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه او در روز 15 اردیبهشت ماه برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد. وکیل پرونده مهدی هاشمی روز 26 تیر ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده موکلش هنوز در دادسرا است و قرار است پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و رفع نواقص به دادگاه شاه فرستاده شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی گفته که هنوز موفق به مطالعه پرونده نشده و قاضی در برابر درخواست او برای مطالعه پرونده اعلام کرده که پرونده را در دادسرا مطالعه کند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه 20 دی ماه به خبرنگاران گفته بود که کیفرخواست مهدی هاشمی 125 صفحه است و در آن مهدی هاشمی به 12 عنوان متهم شده است. مهدی هاشمی روز سوم مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس در انفرادی 26 آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اتهام آقای هاشمی مالی و امنیتی است. وکیل مهدی هاشمی روز 19 آذر سال 91 اتهام‌های موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر آن را مربوط به انتخابات سال 88 برشمرده بود. به گفته آقای علیزاده طباطبایی یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ است. این در حالی است که بعضی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت در زمانی که آقای هاشمی بازداشت شد اتهاماتی چون انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند، اتهامی که از سوی وکیل پرونده رد شده است. 15 اردیبهشت ماه در جریان نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی او از دادگاه درخواست مهلت کرد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد. مهدی هاشمی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 از میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حمایت کرد و در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی هم فعالیت داشت.
فرین عاصمی گزارش میداد. نوبتی هم باشه، نوبت برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار پس از درگیری‌های عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شد. 40 روزی را در بازداشت گذراند تا با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. عیسی حاتمی، یا آنطور که دوستان و نزدیکانش میگویند عیسی خان حاتمی، روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران است. او پیش از این مدیر مسئولی نشریه ایران مهر را بر عهده داشت که در سال 86 و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد لغو امتیاز و توقیف شد. ماهنامه ایران مهر بازتاب دهنده نظرات و عقاید ملی گرایانه بود. پرونده اتهامات عیسی حاتمی پس از آزادی موقت او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه به اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران رسیدگی کند. آقای حاتمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران در آن دادگاه محاکمه شد. این روزنامه نگار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش با قاضی مقیسه بر سر مخالفتش با حکم اعدام به صدور حکم اعدام علیه خود تهدید شد، اما در نهایت قاضی برای این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 2 سال حبس تعزیری صادر کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای حاتمی، حکم صادره برای او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تغییر یافت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی از خرداد ماه سال 92 با تحت فشار قرار دادن وثیقه گذار عیسی حاتمی خواستار آن شدند تا مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران مهر خود را برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین معرفی کند. سرانجام این روزنامه نگار در خرداد ماه سال 92 در حالی که برای انجام مذاکره و گفتگو به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات در تهران دعوت شده بود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین تحویل داده شد. عیسی حاتمی از آن زمان در حال گذراندن 1 سال محکومیت خود به زندان در بند 350 زندان اوین است.
نگید صدام به جایی نمیرسه. صدای شما رو میلیون ها شنونده رادیو فردا میتونن بشنوند، تنها اگر صدا و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220. شب و روز در اختیار شماست.